بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال ان شاء الله توفیق تعلم برای او، عمل برای او و تعلیم برای او به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خدا بر
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلسه قبل محضر دوستان عرض کردیم که دین اون ضوابطی است که ما را از آنچه که در آن هستیم با آنچه که باید با آن برسیم راهبری می کند. مثلا یک بذر گندم یک سری اطلاعاتی رو در درون خودش به شکل کروموزوم هایی که حالا متناسب با وجود اون آثار دیگه نمیدونم دقیقا اصطلاحات خاصه اهل فنشون چیه، در درون خودش داره این بذر گندم و این بذر گندم در درون خاکی با رطوبت متناسب و حرارت متناسب، خاک مناسب با رطوبت متناسب و حرارت متناسب قرار میگیره و تناسب اینی که الان دارد این بذر گندم در خود اون هستی هایی که در خود اوست و هستی هایی که در محیط اوست، این بذر گندم رو بعد چند هفته میرساند به یک خوشه مبارکی که تعبیر قرآن چند سنبله و در هر سنبله کلی حبه وجود داره. اون غایت زیبا و مبارک برای گندم نتیجه سیر این گندم است، از اون حبه‌ای که چند هفته قبل زیر خاک دفن شد تو خاکش کاشتند و آبش دادند و نور و حرارت مناسب رو براش تأمین کردند تا آن حبه به این غایت رسید که چند سنبله شد با کلی حبه های جدید. این نظامی که حبه از آنچه که بود و داشت و آنچه که بایست رسید، اگر تدوینش بکنیم یک سری قوانین درش میبینیم که ما از اون تعبیر کردیم به دین. دین قوانینی است که حبه را با آن غایت و آن سنبله های پربرکت رسانید. و نکته‌ای که اینجا هست، دوستانم پایان جلسه قبلی اشاره کردن، اینه که اون قوانین یا همون دین اون هست. بله، برای اینکه کسی اون رو تدوین بکنه شاید یک کشاورز ماهری باید باشد که بیاید اونها رو تدوین بکنه، یا برای اینکه اصلا اول بهله کار اون قوانین کشف بشه بشر اولیه ممکنه کلی آزمون و خطا کرده، تجربه ها اندوخته، یه زمانی توی خاکی کاشته دیده در نمیاد یا خوشه های ضعیفی در میاد، یه زمانی در یک فصلی کاشته دیده نشد، در یک فصل دیگه کاشته دیده شد، یه زمانی آب کم داده دیده نشد، یه زمانی آب زیاد داده دیده نشد، فهمیده نه باید یه مقدار خاصی باید آب بده که بشه، هاکذا. این تجربه ها منابع کشف بشر بوده است از اون دین، از اون قواعد، اینا منابع کشف، تجربه اونجا منبع کشفش بوده، قاعده اونجاست، قاعده هست، قاعده قبل از این که اصلا بشر خلق بشه قاعدش بوده، ولی بشر با منبع به اسم تجربه اون قواعد رو کشف کرده، هی اینا متراکم شده، یه بشر باهوشی هم بعدا پیدا شده که اون قوانینی که بشر باهوش قبلی کشف کرده بود که بسا او باهوشتر هم شاید بوده، این زحمت کشیده، هنرمند بوده، تدوینش کرده، یه کتابچه شده، کتابچه کشاورزیه از اون که تربیت گندم تقبل. و اگر دقت بشود نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که این گندم در روز اول همان گندم است در روز آخر، ولی در روز اول یه حق بود که یه نفرم به زور سیر میکرد که نمیکرد، گنجش کسی نمیکرد، در روز دوم، روز دوم منظور همه ایام الله، ایام هست بخشید، ایام الله منظورم نبود، اون ایامی که تو قرآن هست، ستت ایام، اربعت ایام، این روز به این معنیست با این یاد داره، ممکنه شهر هفته بعد، تو روز دوم نه اون یه حبه، همون یه حبه هست، ولی الان ممکنه 700 حبه هست که شاید بتونه یه چند نفری رو صد جو بکنه، البته به انضمام گندم های دیگه یه خانه برداره میتونه سیر بکنه، چند تا نون میشه ازش بکنه. خلاصه این که این حبه از خودش به خودش رسید، این حبه از خودش به خودش رسید و این حبه در خودش پس سیر کرده، پس مسیرش هم خودش بوده، یعنی اگر مبدا خودش بوده و مقصد هم خودشه پس راه هم خودش بوده، طبیعیه دیگه، چون مبدا مقصد خودشه دیگه، اون حبه رو کاشتم، این سنبله ها رو درو کردم، این سنبله ها که خلق سوال نشدن، اون حبه باز شد، چیزایی که درش بود بیرون ریخت، حقایقی که درش بود بیرون ریخت، مرحله مرحله بیرون ریخت، اولش جوانه زد، بعد اون جوانه اومد بالا، ساقه شد، بعد از اون ساقه تمومن شد، از اون که سنبله داد، سنبله ها اون یه ذره نرم میشن، اون حبه های کوچیک اولش اونها شد، بعد اوش باش اونها صفر شدن، شدن 700 تا حبه گندم جدید، اون 700 تا حبه گندم جدید رو از دل این حبه در بردن، نه اینکه این حبه رو شکافتن کشیدنش بیرون مثلا و انبار دستی حبه گندم بزنی بشکنی که میخوام 700 تا ازش بیرون بکشم، اون دیگه بشکنه دیگه هیچی نمیشه. حبه سالم رو باید بکاری تا رشد بکنه. اون رشد کرد، اون رشد رو تو خودش کرد تا به این غایت رسید. خب اتفاقی که اینجا مهم بود اینه که یک سری چیزها رو اون حبه درست در خودش سیل کرد، درست راهش خودش بود، دینش خودش بود. با این توضیحاتی که دادیم روشن شد که دینی که اون حبه را از آن جایی که داشت با آن چیزی که بایست میرسید رسانید، خب اون ضوابط از خودش بود. اون دین دوگانگی با این حبه نداشت. اگر مبدا خودش بوده، مقصد خودش بوده، پس راه خودش بوده، پس دین هم خودش بوده، دین این حبه. اما برای اینکه این حبه بتواند، برای اینکه این حبه بتواند از خودش در خودش به سوی خودش سیر بکند، یک سری عوامل بیرونی لازم بود. آب غیر حبه است، خاک غیر حبه است، آفتاب غیر حبه است. این خاک و آفتاب و کشاورز مهربان و چی که برای دست دست هم دادن، کود و اینا، همشون اینایی که دست دست هم دادن، اینها لازم یا غیر لازم ولی مفید بودند برای اینکه این حبه بتواند به خوبی از خودش در خودش به سوی خودش حرکت کند. حواس اینجا هست؟ اگر قرار بود خاک نباشه، اون حبه رو میذاشتن تاقچه، تا چند سال اون حبه اونجا میمون، نمیشد. اگر آب نبود، حبه رو میذاشتن تو خاک آب نمیدادن، هیچی نمیشد. یا حرارت خورشید نبود، هیچی دیگه. یا کود نبود، شاید حبه به جایی میرسید بدون کود، ولی چیز ضعیفی میشد، آورده خوبی نداشت. پس برای اینکه این حبه برسد به این حبه، حبه روز اول برسد به حبه روز دوم، یک سری عوامل لازم یا مفید در بیرون حبه باید باشه. حالا بریم سر بشر و دین بشر. بشری که با هم صحبت شو جلسه قبل کردیم، قرار شد از آن چه که دارد، آن چه که دارد چی بود؟ موافق عرض جمعی ها موجوداتی که هست، همه بودن برای او، همه مسخر او بودن. به کجا قرار شد برسد؟ اون لیعبدون، تو مرتبه بالاش که روایت داره لیعبدون یعنی لیعرفون، اون غایت بالا برسه که اصلا منازل آخرت رو عرض کردم جلسه قبل که تو این عالم طی بکنه، نه اینکه تو این عالم بمونه صد جو بکنه مثل حیوانات، معکل و مشرب و منکه و ملبس و مسکنش بخواد جور بکنه. برای این که نه، این تو این عالم، این که غایتش نبود. پس این بشر میخواهد از آنچه که دارد، کانچه که دارد، یه سریش هم خودش هم. تون ده روزی که رفتی فکر کردید فهمیدید یکی از چیزایی که خلق لکم بدن خودتونه، یکی از چیزایی که خلق لکم قوای روح خودتونه، خلق لکم سامعتون رو، خلق لکم باصرتون رو، خلق لکم لامستون رو، خلق لکم عقلتون رو، خلق لکم ذهنتون رو، خلق لکم حافظتون رو و لطیفتر از اینها، خلق لکم قوه شهوتتون رو، خلق لکم قوه غضبتون رو، خلق لکم روح خودتون رو. خب رفتی تو این 10 روز که فکر کردید این خلق لکم ها، دیدید چه چیزا هست توش، میبینید که اینا 2 دسته میشن. یه دسته درون شما مثل این قوای روحتون، حالا میشه گفت بدنتون هم تقریبا در درون شما هست، به حسابی هم بدنتون بیرون شماست، غیر شماست، مثل دستتون، گوشتون، چشمتون. چشمتون یه چیزه، قوه باطنه چیز دیگه است دیگه. چشمتون مال بدنتونه، قوه باطنه مال روحتون. حالا قوه باطنه در شماست، چشمتون هم حالا بگیم در شماست، مال بدن بیرون شماست، حالا اعتباریه، به هر دو میشه گفت اعتبارش فرق. یه سری چیز هم هست که بیرون شماست، مثل نور، مثل خورشید، چراغ، لام. الان قوه باصره شما به وسیله چشم شما و این نوری که این چراغ داره ایجاد میکنه یا خورشید داره میتاباند، دارد مثلا رفقا رو بنده دارم میبینم. اینه دیگه، این ترکیبی که هست، این ازدواجی که بین این اتفاق میفته، بین این نور و بین قوه باصره روح من و چشم من که مال جسم من، این ازدواج که بین اتفاق میفته، مولودش اینه که بنده دارم شما رو دارم میبینم. پس ما شدیم حرکت کننده از خودمان به خودمان. من از خودم که شما رو نمیدیدم به من که شما رو میبینم حرکت کردم و دین من در این راه عبارت بود از اون قوانینی که میگوید چشم من باید سالم باشه، پلک من باید باز باشه، مقدار نور لازم باید چی باشه، این نور از چه زاویه‌ای باید بتابه، چه مسیری رو بخوره به شما برگرده به چشم من، در درون چشم من این نور به چه شکلی تبدیل بشه، بشه پیام‌هایی توسط اعصاب منتقل بشه به مغز من، مغز من با چه فرمول‌هایی که هنوز هیچ کس نمی‌داند بده بده قوه باصره روح من، که قوه باصره روح من بیاید آقای موحدیان شما رو ببینه، من ببینم. پس این شد دینی که من رو از روز اول، که روز اول من نیست که شما رو نمیبینه، زمانی نیست دا، این روز زمان توش نیست، من همین حالا هم از لحظه که اینجا برم شما رو میبینم، جمال مبارک آقایون از همین لحظه از اولش داشتم میدیدم، بحث زمان مطرح نیست، بحث رتبه است. منی که شما رو نمیدیدم که روز اولم بود، به منی که شما رو میبینم که روز دوممه، با توجه به این ابزاری که برای من مسخر شده که روح و قوه باصره و چشم و اعصاب و مغز و لامپ و ایناست، اینا در یک ضوابطی من رو از اون روز اول به این روز دوم رسانید. روز اول یعنی منی که شما رو نمیبینم. اگه من فرضاً قوه باصره نداشتم یا چشم نداشتم یا اینجا ظلمت محض بود یا پلک من بسته بود، میدیدم؟ نمیدیدم که. اون روز اول من الان میبینم یا داره هر دارم میبینم. چرا میبینم؟ چون نور کافی تو فضا وجود داره، پلکم بازه، چشمم سالمه، اعصاب سالمه، مغز سالمه، روحم هم قوه باصره رو داره، لذا میبینم که برای اونجا نشستی رو برای چیز میبریم خواهد شد. این روز دوم. خب خوبید آقا؟ حواس اینجا باشه. برمیگردید دیگه. خواهشون درستش اینه که اینا رو شما برای جلسات بعد بنده تعریف کنید، بدید دست بنده که من یه جای دیگه خواستم ارائه بدم آماده بشه. نه خب حالا باشه. اصلا
دوستم که انسانی که نمی‌بیند، انسانی که می‌بیند، از این به این رسیدی. من میتونستم شما رو نبینم چیه؟ یعنی من بودن من به این نیست که شما رو ببینم، بدون اینکه شما رو ببینم باز من بودم، ولی خب دارم میبینم تو. پس که سیری کردم از اینکه نمیبینم به اینی که میبینم. این سیر در زمان نیست، سیر در رتبه های عقلیه، در مراتب تحلیل عقلیه.
زمان
مراتب زمانش میتونه باشه یا نباشه؟
میتونه
اعتبار ضرورت نداره. حالا به یک حسابی هم بعد ضرورت تو، چون همین بعد این نور چراغ تو به چشم من برسه، یه زمانی دیگه میکنه تا نور چراغ به چشم من برسه، به شما بخوره برگرده، یه زمانی مختصره که این آره باش اونم هم من این نبودم یه تردی داشتم کار ندارم. اتفاق من هم اگه اتفاق بیفته یک سری چیزایی رو دارم، داشته های من قوه باسره، مغز، اعصاب، چشم، خود چشم با همه جزئیاتی که داره، حالا جزئیات میکنه انرژیه و نزولالی و از این چیزایی که داره هرچی که هست، تا برسید به نور. حالا تو این نور به قول ایشون یه زمانی هم اینجا لازمه بده بیاد، اینا همین هست. شما هم که برای اینجا حضور دارید ماشاءالله مست. این هم داشته های من، این داشته های من به چه هدفی برسه؟ دیدم که من بشم انسانی که میبینم پوشم اینه که همینه رو گفتم. اینها در دو دسته قرار میگیرن، این چیزایی که من دارم، با اینکه من از خودم به خودم رسیدم و این چیز داشته های لازم من در این را این مقدارش در خودم بود که قوه باصره و قبل از اون روح من تو خودم یا خودم هستم و به اعتباری در روح خودم هستم به اعتباری شد. حالا تنه این لحظه گوش کنید، این دوتا حواسه رو بنده باشه، این چیزایی هستن که بیرون من هم. نور که قطعا بیرون من هم، مغز و اعصاب، چشم و چشم بیرون که نوشتی این کتاب یه مقداری بیرون هم، چون بدن غیر من هم یه مقداری هم، چون بیرون بدن خیلی به روح نزدی که دیگه خیلی خیلی به روح نزدی، این در من این اعتباری هم بهش منش کار نم. ما این هم یه گروهش میکنیم، این چیزایی که بیرون من هم، چیزی که در درون. پس اگرچه من از خودم به خودم سیر کردم، از اونی که نمی دیدم به اینی که می دیدم رسیدم، اما احیانا به یک چیزهای خارج از خودم هم نیاز دارم. این مافل عرض همش تو خودم نیست، مافل عرض مقدار زیادیش بیرونه. حالا من بخوام سد جو بکنم دیگه، مثلا سد جو که دیگه نمیدونم نفس خودم رو بخورم که با خودم نفس خودم دیگه سیر بشم، تازه بدن خودم هم نمیتونم بخورم برای اینکه سیر بشم. یعنی اگر قرار باشه هر موقع گرسنه شدم یه مقداری از بدن خودم رو بخورم میمیرم. آدم که نمیتونه هی بهرار از دست خودش گوش بکنه بخوره سیر بشه، خب از باید چیکار بکنم؟ خب باید برم گاو بخورم دیگه. چارش چیه؟ باید یه گاوی نمیدونم گندمی چیزی باشه اونها رو بخورم تا سیر بشم. راهش اینه. پس ما تو این مسیر مقدار بسیار زیادی به عوامل بیرونی خودمون احتیاج داریم. خب وقتن که مضافت طبیعی تر رد بشید، شما به عنوان چون گفتی بپرسید، ولی گفتم بپرسید سریع بشید. حالا این که ببینید من این روح هم من غیر اینا رو بذارید کنار فعلا، اینا الان خیلی بحثش تغییر میشه. حالا اون چیز حالا بگید حقیقت منه، شما اصلا حقیقت هم روح بگید، بگید من روح هم این بهتره فعلا، بگید من همون روح هم این راحت تر میشه، نفس حالا به قول ایشون نفس ناطقتون، من همون روح هم من همون نفس ناطقت اینا رو دارم. خب الان در اون نگاه کلانی که داشتیم که میخواستیم از مافل عرض برسیم به لیعبدون، تو اون نگاه کلانی که داشتیم میخواستیم از مافل، این همه یه چیز ساده بود، این سیر ساده من بود، سیر ساده من بود که من شازم برای حضرات اعیان رو مشاهده بکنیم و از دیدن بزرگواران بهره مند بشیم، این سیر ساده بود خدا رو شکر. ولی حالا خواستیم یه سیر گنده‌ای بکنیم، تو این سیر گنده که میگیم آقا جان بشریت میخواهد از مافل ارضی که خلق الله خداوند متعال خلق الله و مافل ارض الله، بشریت میخواهد از اون برسد به الله یعبدون. یه سیر خیلی گنده ایشون که گفتیم که این سیر خیلی گنده نیاز به چی داره؟ به یک دین بسیار پیچیده نیاز دارد که اصلا عقل انسان برای این که کشف بکند از اون دین تمام برد، تا ارسال رسول نشد بشر نتوانست با عقل خودش از اون مافل ارزش اون قاتل یعبدون برسه، نیاز شد ضرورتاً که آمودار ارسال رسول بکنه این راه پیموده بشه. خب اون الان پایین بررسی بکنیم برازن سی ساخت شه علم نیست داشت ماست
لای لیعبوده ای که توضیح میدیم منظورتون مقام عبادت مقام چیه؟ برسیم به لای لیعبوده یعنی به چی برسیم؟
خودم نرسیدم چه بیاد بگم خودم نرسیدم چه بیاد بگم
توضیح نظری
توضیح نظری که درد کسی اگه میخواست بخوره درد من خورده بود
خب
حالا
عذاب انتصال عمدیشون
خب آقا بشر میخواهد از کجا؟
از خودش
به کجا برسه؟
به خودش.
اون به خودش چی بود؟ به حمد شایع خودش لیعبدون خودش در روز دوم به حمد اولی که میگی به حمد شایعش لیعبدونش همون دیگه این انسان هست این هم که روز اولش اخرج کن من بطون و ماد کن لا تعلمون شیعه بعد بختر از جسه بچه که به دنیا آمده دیگه به هم دیگه
من توضیح که فرمودید این خودش اولیه از زمان دنیا آمده نیست دیگه قبل از دنیا هم داره برمید
نه ما از دنیا شیرن شروع میکنیم قبل دنیاش هم برای هست شما از همون دنیا هم به دنیا آمده شد خودش بشر چیه یعنی تو بشرش حرفه بشر آهاد بشره بشره هر اینجا هست ما اینجا بزرد سریع داریم درد میشیم که اقل اونا همشون این شغال بیانه بسه چند سال بعد اگر اینکه پیدا شد که بهتون گفت اون موقع بگیم حالا فرم اینکه بشر ولی خب اینکه بشره یا آهاد بشره خودش هر اما این میخواد برسه به اینجا این داشته هاش چیه؟ داشته ها یک سری درونی هم ما حالا فعلا از اون تعبیر میکنیم مجموعی استعدادهای درونی این تعبیر کلی چیزهایی که داره فطرت داره عقل داره که احساسات داره هست که اینا همه چیزهای خیلی خیلی مبارکه این خداوند متعال برای ما داده دیگه ما یک سری قبا داریم، قبه شعبیه داریم، قدبیه داریم، وهمیه داریم، بعد عقل داریم، ایش داریم ادراک میکنیم، ایش داره باش اعمال میکنیم، ذاکره، حافظه، از این چیزی که منو هست در درون هر کم از انسان ها رو احوال تو تا میلیسه این که فطرت داره، گرایشات درونی بسیار شریفی داره، اینا داشته های ماست. اما یک سری عوامل بیرونی هم داریم، یک عوامل بیرونی هم داریم، عوامل بیرونی زیاده. مثلا نارس کنم که
خانواده رو داریم، محله رو داریم، مجموعه دوستانمون رو داریم، آموزشگاه مدرسه‌مون رو داریم.
عرض کنم که هستن دیگه، فرحال درمونی و بیرونی هم دارم. اشتباهی بیرونی باشه، اشتباه غفلت، اشتباه چاپی بود. شما همین کارو میکنید دیگه. مثلا مثال عرض میکنم، میرید قبرستان، یه محیطیست در جامعه شما که اموات اونجا دفن میکنن، یه منطقه در جامعه شما اصلا قبرستان. میرید تو قبرستان، یه قوهی در وجود شما وجود داره، یه خدا بختر فکری به شما داده که این فکر میکنه در این صحنه که دیم اینا یه روزی زنده بودن، یه روزی داشتم از خودشون پایهویی داشتم، در خاکی را مینداختم، بعد الان عاجز ذلیل رفتن زیر خاک پوسیدن، در گرو اعمال خودشونم تموم شد، از اون پایهو و گرد خاک را انداختن. فکر میکنید، تأمل میکنید، قلبتون متأثر میشه، چون یه قلبی دارید اینجا، قلبی دارید یکتش یک خدا درونتون بوداشته، اون قلبتون متأثر میشه، رقیق میشه، نتیجهش این میشه که شما اون لیعبدون برای منتقل میشید، انگیزه پیدا میکنید برای عبادت بیشتر، برای جدیت در ترک معصیت. این یه مسیر رو طی کردید دیگه، یه مسیر رو طی کردید. شما این که برحال انگیزه ضعیفی داشتید برای گناه نکردن، به برکت فکری که کردید که خدا بهتون داده بود و قلبی که خدا بهتون داده بود و کمکی که از خارج گرفتید، چون تو خودم نشستی فکر میکردی، این اندازه انگیزت قوی میشه برای ترک معصیت. رفتی تو قبرستان همون فکرها رو کردی، این انگیزه قوی شده. همون رو تو خونت بکنی، باز ممکنه انگیزت برای ترک معصیت قوی نشه. خب اینا یه چیزایی در درونت بود، اون قوای فکر و قلب و اینا، یه چیزی هم از بیرون کمک کرد، اون محیط قبرستان بود، شما انگیزه پیدا کردید برای ترک معصیت و عمل به طاعت الهی و لیعبدون. پس مسیر ما از اون منی که ضعیف بود انگیزم، به روز دومی که باز منم در اون انگیزه قوی برای ترک معصیت، این با اینکه همش در منه، اما به محیط بیرونی چی آقا جان نیاز داره. بدون محیط بیرونی یا نمیشه مثل بعضی که اصلا آب بهش ندی، یا خوب نمیشه مثل بعضی که بهش کود ندی. درسته؟ از اینجا معلوم میشه که یکی از مهمترین عوامل برای اینکه انسان‌ها بهتر و بلکه غالب انسان‌ها باید برسن به هدف، بستر جامعه است. کسی که در یک خانواده سالمیه، این یه بستر راحت‌تری داره برای اینکه برای لیعبدون برسه. خب کسی که توی خانواده به دنیا اومد، از همون روز اول که چشم باز کرده تونه ماهواره است. این از 1000 نفرشون 999 نفرشون به لیعبدون نمیرسن، یه نفر میرسه توی این خانواده ها. عرض کنم که یا بیا محله، تا طرف تو محله به دنیا اومده، از موقعی که چشم باز کرده تو محله همه مشروب خور و قمارباز و ساکوکش و حتی که فضا اینه. خب این تا به یعبدون برسن احتمال ریزش خیلی زیاده که غالبشون به یعبدون نمیرسن. حالا یه چند نفری هم پیدا میشه اصلا که از اون بچه های خیلی خوشگل مشکل برای ترتمیز که برای بتونن تو این محله قاطی بقیه نشن و ها کذا محیط های دیگه و دیگه و دیگه. الان وقتی متوجه شدیم که عوامل بیرونی برای 99% بالای آحاد بشر شرط لازم هم برای اینکه به یعبدون برسن و برای مقدار اندکی از بشر که خیلی عرضه دارن در بدترین محیط هم اینا میتونن به یعبدون برسن، یه آسیه امرئه فرعونی پیدا بشه که تو کاخ فرعون بشود آسیه، خب برای اون هم میتواند مستحضر باشد عوامل بیرونی که اگر بجایی که تو کاخ فرعون باشه تو خونه پیغمبر بود راحت هم میرسید به یعبدون، که تازه واقعا خیلی هنر خیلی عرضه میخواد. خب پس این عوامل بیرونی برای رسیدن آحاد بشر از خودشون به یعبدون خیلی درخیلن، خیلی مهمه. البته اگر محمود تو آحاد بشر نباشه تو خود بشر باشه که قیلیتا شرط لازمشه بشر برای برسد به یعبدون، اصلا هدفش این است که همراه خودش عوامل بیرونی را هم به یعبدون برساند. یا یه بحث سنگین پیچیده میشه به ما اونو بذاریم. الان توی این عوامل بیرونی مهمترین عامل تاثیرگذار عبارت است از حاکمیت. حاکمیت مهمترین عاملی است که عوامل بیرونی را به اون تناسب و به اون لیاقت میرساند که بشر بتواند از اونا استفاده طوری بکنه که به یعبدون برسد. هیچ عاملی به اندازه حاکمیت در رسیدن عقل به عنوان اون در اون پیغمبر درونی ما و مرسلین انبیا به عنوان اون آیه‌های بیرونی که قرآن تعالی برای ما قرار داده، هیچ عاملی به اندازه حاکمیت مهم و اثرگذار علت این که انبیا از روز اول میرن سراغ این که حاکمیت جامعه رو دست بگیرن به خاطر این که میدونن تا حاکمیت جامعه دستشون نیاد امکان این که بتوانن بشر رو به یعبدون برسانن وجود نداره. و علت این هم که انبیا تا کارشون رو شروع میکنند ملع قوم به تعبیر قرآن با انبیا شاخ به شاخ بشند هم همین همه دعوا اینجاست، همه دعوا سر قدرت زمامداری جامعه است، همه اینجا اصلا انبیا اومدن که قدرت زمامداری جامعه رو دست خودشون بگیرن. موسی آمده است که بگوید آقا بنی اسرائیل رو بده به من تحویل من بده، آقا فرعون هم خبر نیست میگه چی آقا بگه نمیدم، مگه خیلی باید با تقوا بود که نبود که میگه آقا بفر. همه دعوا اینجاست، دعوای رسول الله، انبیا، اوصیا انبیا، همه دعوا سر همین. یعنی همه دعوای امیرالمومنین معاویه سر چیه؟ که خلیفه باشه، قدرت دست کی باشه. البته امیرالمومنین به قدرت که نگاه میکنه قدرت برای نفسانیات اماری خودش نمیخواد. امیرون نمیگه قدرت دست من باشه که خوب بخورم، اون موقعی که قدرت دستش افتاد 4-5 سال آخر عمرش باز خوب نخور، باز خوب نخور، قدرت رو برای خوب خوردن خودش نمیخواد، ولی قدرت رو برای اینکه بتواند جامعه رو به یعبدون برساند میخواد، چون میداند بدون قدرت حاکمیت امکانی که جامعه رو به یعبدون برساند وجود ندارد. چرا؟ چون حاکمیت اثرگذارترین عامل بیرونی است. حاکمیت است که فرهنگ خانواده را درست میکنه. حاکمیت است که میگوید رسانه چطوری باشه که رسانه بیاد خانواده را چطور درست بکنه. حاکمیت است که میگوید اقتصاد باید چطوری باشه. حاکمیت است که میگوید آدم آموزشگاه باید با چه قوانین و ضوابط این دانشگاه مدرسه اینا اداره بشه. قدرت نفوذ و حاکمیت بر همه نهادهای دیگه بسیار زیاده. یک سری از نهادها اصلا در مقابل حاکمیت هیچ استقلالی ندارن، مثل نهادهای رسمی و آموزشگاه ها. بخواد جمع کنه حوزه رو جمع میکنه، رضا خان چقدر زودت حوزه رو جمع کنه؟ رضا خان چون شاه بود زورش میده، رضا خان اگه چپون بود زورش میده تیر حوزه رو جمع کنه اونقدر زور آسیب بزنه به حوزه، چون شاه بود زورش میده اونقدر به حوزه آسیب بزنه. خیلی که چپون بود که زورش نمیده. حالا یک سری از نهادها مثل خانواده یه مقدار در مقابل حاکمیت ممکن است مقاومت بکنن. حالا تو بدترین جوامع هم یه خانواده بیدا میشه مثل خانواده حضرت لوط. قرآن میگه دیگه برای همه شون رو هلاک کردیم الا اهل بیت. یه خانواده سالم توشون بود اون رو نجات دادیم. تو از اون خانواده سالم یه دونه فرد نظالم باز داشت الا من عرفه و کانت من القابری. چون جامعه ناسالم بود اون یه دونه باز توش بود. یعنی مستقلترین نهادها که شاید خانواده باشه اونم باید متاثره. خیلی کم، تعدادش هم خیلی کمه. یه نفر توی شهر، یه خانواده توی شهر، تازه اون یه نفر خانواده می نهند باید شد باشه. پس حاکمیتی که برای جامعه رو داره اداره میکنه این گلوگان ماجراست برای این که به شبت به هدف رسید. به شبت به هدف تا این دستت نباشه تو بازنده ماجرا. همه دعوای 250 ساله اوصیای حضرت ختمی مرتبه امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری و بعد هم امام حسن عسکری امام زمان همین. الان امام زمان سر چی تو جنگه؟ سر این تو جنگه میدونن اگه بیاد باید چیکار بکنه؟ باید قیام بکنه، حاکم بده، کل دنیا رو دستش بگیره. الان همه دارن سر چی دارن امام زمان دعوا دارن؟ سر اینکه این نیاد یا نیست، ضعیفش بکنی، چیکارش بکنی، این نیاد حاکمیت از دست ما بگیره. همه این دعوا ساده. اگر قرار بود امام زمان بیاد مسئله شرعی بگه که اصلا نیاز به غائب بشه، میومد مسئله شرعی میگفت همم دستشون میبوسیدن. چون امام زمان قراره بیاد حاکمیت دنیا رو دست بگیره، اینم دشمن داره از دست دشمن رفته غائب شده. که روایت داریم شما یخاف القهر یخاف الذر، یک چیزی ترجیحی هم داریم تو روایت همین. چرا یخاف القهر؟ چون با قدرت دعوا داره. خب الان که فهمیدیم مسئله حاکمیت به عنوان اثرگذارترین و بی‌بدیل‌ترین و عرضم که شاخص‌ترین و جهت دهنده‌ترین عامل برای رسیدن به یعبدون اثر داره، با توجه به حرکتی که جلسه قبل داشتیم رابطه فقه و انقلاب اسلامی روشن میشه. که رابطه فقه و انقلاب اسلامی عبارت است از این که شما میخواهید وسیله این انقلاب اسلامی حاکمیتی برپا بکنید که اون حاکمیت بهترین بستر را ایجاد کند جهت این که بشر بیاید به اون غایت برسه. کار حاکمیت پس فقه عبارت است. فقه عبارت است از قوانینی که فقه عبارت هست از قوانین، یعنی هرچی تو قواعده به مسائل الفقه من الطهاره الى الدیات، مسائل الفقه من الطهاره الى الدیات، مسائل فقه اون قوانینی هستند که با اون قوانین حاکمیت می آید بشر را کمک می کند تا به اون غایت برسد.
اشکال اساسی که این
فقهایی
که حاکمیت رو
قبول ندارن
کجاست؟
خب دیگه فکر کنید کجا این الان دیگه ما یه فرایند کامل تقریبا یه مهدل دوستان ترسیم
کردیم. روند طبیعی و منطقی که ترسیم کردیم این خیلی روشن و واضحه. پس اون اشکالی که قرار بکنم باید اشکال
خیلی خوب روش فکر کنید دیگه. من احساس کنم دیزار که مثلا با خوراک فکری باید شما باشه، اینی که سوژه فکری شماست. یه فرایند الان به نظر میرسه تا حد زیادی انشاءالله به فضل الهی کامل محضر دوستان ترسیم شد. این حرف حضرت امام که خیلی ها رو گیج کرده که امام فرماید فقه همان حکومت است، الفقه هو الحکومت، که بعد همه قوانین فقه هم همون قوانین حکومت هم، مسائل الفقه من الطهار الى الدیات همون قوانین حکومت هم. این الان به شکل برهانی برای شما توی اثبات شد. این یک تمرین فکری شماست که چطور می شود از اون که یک کسی اینو نمی پذیره، در تصور کدام یک از این مقدمات مشکل داره که نمی تونه تصدیق بکنه. این دیگه کاری که احساس بکنم از دوستان باید ما بخواییم. امام فرمان که الفقه و الکومه، فقه و الکومه عبارت برجم نزدیک به این عربیش یادم نیست، که مسائل فقه همون قوانین حکومت.
اگه آماده بشه لازم بشه آماده بیرونی باشه تا به روحه یه ربطون برسه. الان تو این زمان گفتیم حاکمیت دقیقه دیگه خیلی دقیقه، یعنی مثلا کسی تو فرانسه زندگی کنه یا مثلا تو اروپا زندگی کنه حاکمیت اونم قویه دیگه، نمیذاره
اسانه
ایران داخل بشه.
خب این
بمیره
توی
این زمان خدا
هم حقوقت نداره. نه حقوقت نداره. خب این بند میگه بگه از کنم بشه رو بگیم یه آحاد بشه. اگر شما آحاد بشه رو بگیرید که سوال شما هم در مورد همینه، اون آحاد بشری که مثلا تو حکومت فرانسه زندگی میکند، اون برای اینکه اون لیعبودون برسه این نیست که ابزاراش صفره، ابزاراش بید. اون به مراتب نازل لیعبودون، غالبا به مراتب نازل لیعبودون، چون لیعبودون مراتب داره، حالا یکی لیعبودون میشه سلمان فارسی، یه لیعبودون میشه مثل بنده، یه 17 رکعت نماز بخونیم نمیفهمیم که الله اکبر رو گفتیم که السلام علیکم رو گفتیم، ما هم یه لیعبودون دیگه برای طبق رساله نماز میخونم. سلمان فارسی هم لیعبودون، اونم یه نمازی میخونه که دیگه اصلا اون کجا این کجا، اگه اون نمازی نماز نیست. ولی خب زو مراتب، خب برای مراتب نازله لیعبودون تو فرانسه هم اگر کسی بخواد برسه میرسه، اما مراتب نازله لیعبودونه. لیعبودون دیگه کسی که اونجا هست تو اون بستر دیگه، به هر حال سلمان فارسی شدن خیلی سخته، از هر چند میلیون نفر یکی سلمان فارسی نمیتونه فرانسه بشه. این یه حرفای دیگه، یه سوال دیگه، آقا جمعه هم اصلا کلن اطلاع ندارم. خب همین شیقه باقا چرا اطلاع ندارم؟ چون حاکمیت نمیذاره مطلع بشه. همین حرف ما حرف ما میشه دیگه این حرف. چون چرا اصلا هیچ مرتبی از لیعبودون نرسید، کافر از دنیا رفت. خب چرا نرسید؟ چون حاکمیت نذاشت. حالا این که خدا عقوبتش میکنه نمیکنه حرف دیگه است دیگه، دیگه بحثای مربوط میشه به اراده و خیر و شر و بحثای دیگه اینجا مربوط میشه. خب آیا واقعا هیچ حجتی براش تمام نشده؟ هیچ، اصلا داره بی خبر بود. خب اگر حجت براش تمام نشده خدا هم جهنم نمیبردش، نمیشه خدا ظلم بکنه. حجت براش تمام شده خب هم میبردش جهنم.
که ما در طور تاریخ بعد افراد داشته که در زمان غیر حکومت اسلامی به لیعبودون رسیدن، این خودش میتونه یه مثال نز باشه که عدم لزوم حاکمیت برای رسیدن به لیعبودون. پس ما میتونیم بگیم چون اگه ما به این برسیم که بعضن حاکمیت ممکنه بردی آفت هم داشته باشه، مثلا یه شخص تکبر حاکمیت کنه و این حاکمیتش بعضن باعث میشه که اسم اسلام خراب بشه، چون همه اون حاکمی اسلام رو با اون حاکمیت میشناسن. پس میتونیم بگیم چون حاکمیت لازم نیست و بعضا ممکنه آفت هم داشته باشه، با یه سبب سنگین کردن آدم به این نتیجه برسه که به اون برآیند کلی شاید بعضا نیاز باشه اسم حاکمیت نباشه، چون بودنش باعث آفته و تو نبودش هم بعضا بعضا به لیعبودون رسیدن. درسته همین میتونیم.
این قیچی که شما با دو لبه ترسیم کردید، هر دو لبش اشکال داره. اون لبه اولش که گفتید که حاکمیت لازم نیست، به دلیل این که میبینیم افرادی مثل آسیه پیدا میشن زمان فرعون میرسن به مراتب بالای یهودیان. خب جواب اینه که مهمترین جوابش اینه که اصلا هدف گذاری ما یه هدف گذاری کلان، هدف گذاری ما اینه که به شکل حد اکثری آحاد بشر برسن به مراتب بالای یهودیان، دلمونو خوش کنیم به اینکه آقا یه آسیه هم پیدا کنیم، اون آسیه رو خدا اونطوری برای لطف کرده بشه نایت کرده یه الگو شده که حجت برای اونی که نرسیده تمام بشه، ولی هدف خدا این نیست که آقا مهما امتن همه رو بفرستیم جهنم ولی یکی هم بره بهش. این آیه که میفهمد لقد ذرعنا على جهنم كثيرا من الجن والانس، این لامل جهنم لامل غایت نیست که بگه آقا من خلق کردم اونشون جهنم، اینو چه معنی نکنیم، خدا خلق کرده ببرنشون بهش. آیات روایت اینا میگه از آن روایت داریم که میگوید کمترین ثمن شما بهشته، خودتون دیگه به اون کمتر نفروشید، بهش ثمن اقل شماست. خب اصلا که این غایت ما بخواهم به این برسیم. پس این که بگویی ما بدون حاکمیت هم یکی پیدا شد به مراتب بالای یعبدون بسید، اصلا استدلال غلطیه. تا دا همون یکی هم باید دید که اون حاکمیت به کجا میرسید. همون عرض کردم ببین اگه آسیه تو خونه پیغمبر بود چی میشد، شما اینو ببین. ولی از اون قسم مهمترش اینه که ما نمیخوایم یه دونه آسیه داشته باشیم. آیه چیه؟ ضرب الله للمؤمنین امرأت فرعون، اون یه الگوه. ما میخوایم همه مؤمنین بشن آسیه تو مراتب بالای یعبدون. این لبه اول قیچی شما، پس حاکمیت لازم. اما لبه دومتون این که بفهم، اما لبه دوم قیچی که آقا این حاکمیت یک سری ضررهایی هم داره. حاکمیت تو نگاه کنش هیچ ضرری نداره. اگه این بود که شما دارید میگید، ما اول باید خفته برام رسول الله هم بگیریم که آقا چرا حکومت تشکیلی تو مدینه. اگه پیغمبر وقتی حکومت تو مدینه تشکیل داد همه چی گل و بل بل شد. پیغمبر تو مدینه که رفته به تعداد ماهای حضورش در مدینه پیغمبر جنگ داشته. خب این جنگ کشته نمیگرفت از جامعه، فشار اقتصادی ایجاد نمیکرد تو جامعه، مصیبت ایجاد نمیکرد تو جامعه. حالا یکی شهادت هم عرض میکنم، تو 10 سال 80 تا پیغمبر برخورد نظامی داشته. قرار نیست که تو این عالم برای تا پیغمبر اومد حکومت در دست گرفت بشه گل و بلبل بشه. حالا انشاءالله امام زمان هم ظهور بکنن چند ماه حضرت کار داره تا حکومتش مستقر بشه. تو این چند ماه پدر خودش و اطرافیان در میاد چجور، تا از حکومت هم مستقر بشه خودش به اون هسته اولیش پدرشون در میاد حکومت اداره بکنن. خب تو روایت داریم دیگه، همه اون دیگه حکومت اداره کردن که آجان طرف زیر کوله دراز بکشه و کشور اداره بشه نمیشه. اما رو مردم خواهی بهشون خوش میگذن، ولی اونا برای باید حکومت اداره بکنن زحمت داره دیگه. اونا هست، اون مسئول طبیعیشه. پس اینکه بگیم آقا حاکمیت اگر بیاد، نه خیلی حاکمیت رو نگاه کنش اگر بیاد قطعا، مگر حاکمیت نیاد مشکلات نیست، حاکمیت الهی نیاد تو حاکمیت طاغوت هم مشکلات هست. این که از بگیم مسیری داره طی میشه برای اینکه مشکلات کمتر و کمتر و کمتر بشه، زحمت هم که همیشه هست. راه همینه تو این عالم ماده، راه همینه، اختزا عالم ماده هست. لذا اینکه ما بگیم آقا بخوام یه سبک سنگین هم بکنیم، بگیم آقا جان یک سری مفاسدی هم داره، زحمتایی هم داره، بعد بگیم چون لازم نیست بیخیالش بشیم، نه اگر اینطوری بود که برای انبیا چرا این محاسباتی که شما کردید چرا انبیا نکردن بگن آقا جان ما به شاخ به شاخ نشیم با ملأ قب. چرا بود محاسباتی گیری داره که برای انبیا محاسبات نکرد. خب امیدوارم خداوند متعال ان شاء الله به همه ما توفیق مجاهده در راه استقرار اتم و اکمل حاکمیت الهی رو در روی زمین عنایت بکنه که بتوانیم هم خودمون و هم سایرین رو به برکت حاکمیت الهی به مراتب بالای لیعبدون برسانیم. صلوات خدا بر
محمد. اللهم صل علی محمد.
من کلاس داشتم مرد سایی 10 دقیقه بذاره. بله؟ بیدی نه. البته خب جسارتا بحث بحثی بود که شاید این مقداری هم حل بشه، ضرر نمی کن. فکر نمی کن.